کشاورزی و منابع طبیعی را به تصویب رساند.
ما در بخش کشاورزی مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی 4% همه شرکت‌های دانش‌بنیان ماست. 4% از این شرکت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمیتی که من اشاره کردم. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه.
این در حالی است که هدف آیین‌نامه مذکور هموار کردن زمینه تحقق کشاورزی دانش بنیان و کمک به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان و فناور، افزایش بهره‌وری از طریق رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقاء توان و تاب‌آوری کشور در تامین کالاهای اساسی و توسعه زنجیره محصولات فناورانه تهیه و تدوین شده است. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی خسروی، معاون دفتر نظام‌های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر خسروی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر خسروی، به نظر شما با تصویب این آیین‌نامه در حوزه کشاورزی و حمایتی که از دانش بنیان‌ها خواهد شد، چه میزان میتونه در امنیت غذایی کشورمون اهمیت داشته باشه؟
با توجه به اینکه آیین‌نامه تقریبا مسائل خیلی متعددی از جمله زنجیره تولید تا بازار رو در بر گرفته، به بحث‌های ریسک سرمایه‌گذاری اشاره کرده، بحث تربیت و توسعه نیروی انسانی و همینطور بخش‌های متنوع مرتبط با کشاورزی رو در واقع به نوعی در آیین‌نامه بهش اشاره شده، فضای سیاستی و اجرایی خیلی خوبی رو برای کار شرکت‌های دانش بنیان فراهم کرده. در واقع شرطی که شاید اینجا فقط باید بهش تاکید بشه اینه که در این فضا اون فناوری‌هایی در واقع مؤثر خواهند بود که مشخص باشه سهم ارزش افزوده ناشی از فناوری در کل زنجیره رو افزایش بدن.
بله.
بحث راندمان و بهره‌وری در واحدهای تولید رو افزایش بدن و مرزبندی مشخصی با فناوری‌های فعلی داشته باشن. اگه این در واقع الزامات به نظر من وجود داشته باشه، میشه منتظر بود که و انتظار داشت که
بله.
در واقع سهم قابل توجهی از
درسته.
اون مؤلفه‌های اصلی امنیت غذایی رو ما شاهد باشیم که تغییر بکنه در یه بازه زمانی مشخص.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر خسروی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
با کاربران.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گردونه. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران مجموعه هدررفت آب آشامیدنی کشور را حدود 30% اعلام کرد. کاربری در واکنش به این خبر نوشته که در شرایطی که کشور با مشکل کم آبی مواجهه، 30% هدررفت آب آشامیدنی فاجعه است و باید برای حل این مشکل اقدام فوری انجام داد. و کاربر دیگه همینطور گفته که هدررفتن آب آشامیدنی بخشش به ما مصرف کننده ها مربوط میشه که باید الگوی مصرفمون رو اصلاح بکنیم، اما بخش زیادی هم به پوسیدگی و فرسودگی لوله ها و تأسیسات مربوطه که وزارت نیرو مسئول اونه و باید بازسازی بشه. مدیرکل بازرگانی جهاد کشاورزی گفت احتکار و دلال بازی دلیل اصلی که افزایش قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر است. کاربری در این زمینه نوشته که احتکار و دلال بازی نتیجه بی‌برنامگی و نبود نظارته. چرا باید به دلال‌ها اجازه داد تا قیمت‌ها رو در بازار به هم بریزن؟ و کاربر دیگه هم در ادامه اینطور گفته که واقعا وزارت جهاد کشاورزی چه کار مهمتری جز تنظیم بازار محصولات کشاورزی داره؟ چرا باید قیمت یه محصول داخلی این همه فراز و نشیب داشته باشه؟ جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مسجدالاقصی خط قرمز است و رژیم اشغالگر مسئولیت تجاوز به نمازگزاران و دادن اجازه به اشغالگران برای حد که حرمت به صحنه‌های آن را بر عهده دارد. کاربری در این زمینه نوشته که انتفاضه مسجد الاقصی بدترین اتفاق برای صهیونیست است و اونها نگرانند که مبادا این انتفاضه در مسجد الاقصی دوباره تکرار بشه. و در آخر کاربر دیگه هم در این زمینه اینطور گفته که مسجد الاقصی کانون مقاومت فلسطین و از همین رو صهیونیست ها به دنبال تغییر هویت تاریخی اون هستن که البته موفق نبودن. خیلی ممنونیم که شنونده این بخش از برنامه بودید. گردونه همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
شما همچنان شنونده ی برنامه گردونه هستین. با ما همراه باشید.
فراسون
اوجگیری رقابت‌ها میان آمریکا و چین بر سر اقیانوس آرام. پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو در گزارشی به تشدید رقابت آمریکا و چین در اقیانوس آرام پرداخت و نوشت:
آمریکا استراتژی هند و پاسیفیک خود را در فوریه 2022 منتشر کرد که بر این اساس اولویت‌های واشنگتن در این منطقه مشخص می‌شود. این سند بر اساس مفهوم آزاد و باز اقیانوس هند و آرام تنظیم شده که توسط رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ در سال 2017 ابلاغ شده بود.
این استراتژی نشان دهنده نگرانی فزاینده آمریکا در مورد چین است و تاکید می‌کند که تقویت تمرکز آمریکا بر چین تا حدودی به دلیل این واقعیت است که منطقه اقیانوس هند و آرام با چالش‌های فزاینده‌ای به ویژه از سوی پکن مواجه است. بر این اساس چین، ویروس کووید 19 و تغییرات آب و هوایی مهمترین چالش‌های آمریکا هستند. با این حال رقابت با چین از حمایت دو حزبی در بین نمایندگان کنگره آمریکا برخوردار است. این در حالی است که در فوریه 2022 وانگ ونبینگ سخنگوی امور خارجه چین از استراتژی هند و اقیانوس آرام ایالات متحده به عنوان احیای ذهنیت جنگ سرد و سیاست بلوکی انتقاد کرد. تحلیل‌های محققان چینی درباره استراتژی هند و اقیانوس آرام آمریکا هنوز منتشر نشده، اما احتمالاً آنها به جای اقیانوس آرام بر بخش هند تمرکز خواهند کرد. با نگاهی به آینده، رقابت احتمالاً برای واشنگتن و پکن در اقیانوس آرام یک امر عادی جدید است. اما در همین خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، پژوهشگر مسائل آمریکا. آقای دکتر بهمن‌آبادی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بهمن‌آبادی، به نظر میرسه که تشدید رقابت‌های آمریکا و چین در اقیانوس آرام و پاسیفیک در حال افزایشه و مناسبات دو کشور رو وارد فضای امنیتی بیشتری خواهد کرد. شما این مسئله رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این استراتژی نشون میده که آمریکا یک نگرانی فزاینده‌ای داره نسبت به نفوذ چین در این اقیانوس و بازنمایی که از این مسئله هم داره بیشتر حول چالش هایی که ممکنه چین با اون حوزه اقیانوس آرام داشته باشه.
بله.
به نظر میرسه آمریکا میخواد با یک ایجاد یک قدرت نامتناهی در اون منطقه به اصطلاح افزایش نفوذش در مناطق نرم ادامه بده و به اصطلاح با توجه به قانون‌های نوآوری و رقابت آمریکا هم که در 2021 مصوبه کنگره بود، کاملا این رقابت استراتژیک توی این قانون هم کاملا امری مشهود هستش و آمریکا هم از قبل این به دنبال ایجاد قدرت نامتقارن از طریق شرکای واقع در اون منطقه اقیانوس آرام، به خصوص اقیانوس آرام قسمت شمالی هستش.
درست.
این میشه گفتش که یک تقریبا بازنمایی دقیقی از اونچه که در تحولات و این رقابت رقم میخوره میتونه باشه.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر بهمن‌آبادی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
همچنین از شما تشکر میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
در ادامه گردونه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم با جناب آقای دکتر مهدی رحمانی در خصوص بحث اشتغالزایی شرکت تولید رنگ و پوشش نان و فناوری صحبت کردیم و ایشون در خصوص اشتغالزایی برخی از جوانان و نخبگان صحبت کردن. بشنویم.
ببینید شرکت‌های صنعتی سنتی برای اشتغالزایی همواره سرمایه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی لازم دارن. ولی شرکت ما به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان نان و فناور طی 3 سال گذشته حدود 30 نفر اشتغالزایی کردیم با یک سرمایه‌گذاری متوسط یا حتی کوچیک اسمشو بذاریم. تونستیم تعدادی از متخصصین فارغ التحصیلان و حتی دانشجوهای مملکت رو وارد کسب و کارمون کنیم و حدود 30 نفر مستقیم و بیش از 30 نفر هم غیر مستقیم داریم با هم فعالیت میکنیم. نمایندگانی در استانها گرفتیم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور مهندس های ایرانی به کار گرفتیم و پلنمون هم هست انشاءالله تا پایان سال این عدد به 50 برسه. هر فارغ التحصیلی و یا بخوام بگم تمام فارغ التحصیلا یا دانشجوهایی که در رشته شیمی پلیمر یا نانو فعالیت میکنن و علاقمند به فعالیت در حوزه رنگ و پوشش هستن ما استقبال میکنیم از همکارشون. خب ما هم وبسایت داریم، هم کانال در فضای مجازی داریم و هم تلفن مستقیم برای ارتباط هست، میتونن ایدهشون رو بیارن. اگر در حوزه کاری ما در حال حاضر باشه همین الان باهاشون کار میکنیم، اگر یک ایدهی برای محصول جدید باشه پروژه تعریف میکنیم، روش کار میکنیم و میرسونیمش به حالت تولید صنعتی.
و اما جذب دانشجویان، نخبگان و کسانی که در مرحله رشد هستند در شرکت‌های دانش‌بنیان جزو برنامه‌های صندوق شکوفایی علم و فناوری ریاست جمهوریه. این رو جناب آقای مهندس سلمان مرادی مسئول توانمندی در این حوزه گفتند.
خب ببینید این شرکت‌ها معمولاً هسته اولیه‌شون از اساتید دانشگاه و پژوهشگرها هست و وقتی اینها تسهیلات رو دریافت میکنن، وقتی که در نمایشگاه ها حضور پیدا میکنن و بازارشون افزایش پیدا میکنه، تولیدشون افزایش پیدا میکنه، هم بحث نیروهای فنی، نیروهای تولیدی و به این طریق خب به شرکت ها کمک میشه که این هسته رو بزرگتر بکنن، از شکل کارگاهی به شکل کارخونه‌ای وارد بشن و در نتیجه با این تسهیلاتی که دریافت میکنن بتونن نیروی کارشون رو افزایش بدن، خطهای جدیدی رو ایجاد بکنن در مناطق مختلف تا بتونن نیاز بازار رو به نحو احسن پوشش بدن. در نتیجه همه این عوامل باعث میشه که توسعه اشتغال دانش بنیان رو داشته باشه.
خیلی متشکرم که همراه من بودید در بخش روی خط تولید شبکه جوان گردونه.
شنوندگان عزیز میتونید در صورت عدم دسترسی به رادیو هر کجا که هستین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل باشین با ما در تماس باشین، نقطه نظراتتون رو به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه و خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نفس.
به نام آفریدگار یکتا سلام، دعوت میکنم شنونده نفس باشید. کلیات تغذیه در ماه مبارک رمضان شامل چه مواردی میشه؟ چه غذاهایی برای افطار و چه غذاهایی برای سحر مناسب ترن؟ در این برنامه نفس راجع به تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد و نکات مربوط به سحر و افطار. معمولا در در ماه مبارک رمضان توصیه‌های مختلفی به ما میشه برای دریافت مواد غذایی مختلف در وعده سحر، در وعده افطار و اینکه این وعده ها چطوری باید تقسیم بشن. خیلی‌ها توصیه میکنن شام حذف بشه، خیلی‌ها توصیه میکنن از افطار تا سحر وعده های غذایی مختلفی رو ما دریافت کنیم، مواد غذایی مختلفی رو به ما توصیه میکنن، ولی اینکه واقعا کدوم یکی از این موارد درسته، کدوم یکی از این موارد درست نیست و چه غذاهای مناسب افطار و چه غذاهای مناسب سحر هستن، یکی از بحث‌های خیلی مهم و یکی از مواردی که متخصصان تغذیه در رابطه با اون صحبت‌های علمی و دقیقی دارن و شاید خیلی از مواد غذایی که ما برای افطار و سحر استفاده می‌کنیم و برای شام مناسب ماه مبارک رمضان نباشند. در رابطه با این موضوع گفتگو خواهیم کرد. در این برنامه مریم حمزه هماهنگی، آسیه همتی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاچنگی تهیه کننده، من هم دکتر کیانا فرعی میزبانان شما خواهیم بود تا پایان برنامه و یک گزارش هم در برنامه خواهیم داشت.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نبض. هر جا هستی سلامت پیروز باشید. در ماه مبارک رمضان یکی از مواردی که روزداران به اون دقت میکنن مواد غذایی و ریزمغذی‌ها و پروتئین‌ها و در واقع کربوهیدراتی است که برای سلامت یه روزدار مهمه. از دو نفر از هموطنان عزیزمون خواهش کردیم که وقتشون رو به ما بدن. سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام،
خوبی شما؟
متشکرم، مرسی.
قبول باشه ان شاء الله.
تماس دو از شما قبول باشه.
شما فکر می‌کنید یه روزدار چیا باید مصرف کنه که نیاز بدنش تامین بشه؟
ویتامین ها هستش، پروتئین ها هستش، کربوهیدرات ها هستن بقیلاره که برای تأمین انرژی یک فرد در ماه رمضان نیاز هستش.
شما خود چطوری این رو مصرف میکنی؟ به چه نحوی مصرف میکنی که سلامتت حفظ بشه، اون انرژی لازم رو از صبح تا شب که سر کار میری رو بتونید حفظ بکنید؟
از اونو در موقع افطار نان و پنیر و سبزی، گردو، چیزایی رو که به قول معروف موجود هستش، برای شام مقدار گوشت و برنج و اینا استفاده میشه و اکثریت هم در موقع سحر به قول معروف گوشت مرغ یا گوشت و برنج استفاده میشه که به قول معروف نگهدار باشه و سبزیجات که آب بدن رو تأمین کنه.
لیواش چی مصرف کنه؟
پرتقال، سیب، موز.
چه مواد مهمی رو یه روزدار باید مصرف بکنه؟
خرما، آب گرم، آب ولرم.
مثلا گوشت چی مصرف بکنه؟ به نظر شما گوشت قرمز مصرف کنه برای که طاقت بیاره این چند ساعت روزداری رو؟
برای سحری خوبه پروتئین مصرف کنه. ما مثلا تجربه کردیم یه چند سالی تو گرما تخم شربتی رو مثلا با عسل میخوریم تشنه نمیشه.
سرکه سلامتی.
خواهش مراجعه کنید.
هم خیلی ها از ما سوال کردن در رابطه با وعده سحری، وعده افطاری و اینکه فاصله افطار تا سحر چه چیزهایی رو مجازن بخورن و چه چیزهایی رو نخورن بهتر هست، شام بخورن یا خیر. در رابطه با این سوالات گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر زهرا یاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر یاری، عرض ادب و سلام خدمت شما. قبولی طاعات و عبادات و در مورد کلیات تغذیه ماه رمضان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو در ماه مبارک رمضان دارم. ماه رمضان فرصت مناسبی برای نظم بخشیدن به برنامه غذایی و تمرکز بیشتر بر مقدار و نوع وعده‌های غذایی مصرفیه. اولین و مهمترین مسئله خوردن سحریه. نخوردن سحری باعث میشه که نیازهای تغذیه ازاد کافی تامین نشه و در طول روز سوخت سلول‌های اصلی مغز که گلوکز و قند هست دچار کمبود بشه و این عزیزان عوارضی مثل سردست رو در طول ماه مبارک تجربه بکنن. که در طول روز باعث کاهش تمرکز، یادگیری و بی‌حوصلگی میشه. در نتیجه شخص قادر به انجام فعالیت‌های روزمره خودش به نحو احسن نخواهد بود. به خاطر همین حتما توصیه میشه که وعده سحری استفاده بشه. وعده سحری باید شامل یک وعده غذای کامل برای هر فرد باشه که گنجاندن مواد غذایی پروتئینی مثل انواع گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و همچنین منابع غذای لبنیات و حبوبات همراه با غلات در وعده سحری میتونه هم نیاز فرد رو تامین بکنه و هم احساس گرسنگی اون رو به تعویق بندازه. البته باید توجه کرد که مصرف غذاهای سرشار از چربی مثل گوشت‌های چرب، غذاهای سرخ شده حتما در این وعده کاهش پیدا بکنه و برای طبخ غذا از روش‌های مثل بخار پس کردن و آب پس کردن استفاده بشه. از طرفی که توصیه میشه غذاهایی که حاوی نمک زیاد هستن مثل زیتون‌های شور، ترشی، پنیرهای شور و یا سس‌ها در وعده سحری خودداری بشه و هم تشنگی رو در طول روز کاهش بده و هم ارزش غذایی رو برای ما حفظ کنه. غذاهای پر ادویه، غذاهای تند و غذاهای پرچرب برای وعده سحری اصلا مناسب نیستن. در کنار وعده سحر توصیه میشه که حتما سالاد استفاده بشه و برای چاشنی سالاد هم از آب لیمو و همراه با روغن زیتون حتما استفاده بشه. ممنونه که مقدار ماست کم چربه ویژه ماست پروبیوتیک هم روی سالادتون استفاده بکنید که یک وعده غذایی کامل باشه. در مورد وعده افطار توصیه میشه نوشیدنی گرم مثل چای یا شیر ولرم استفاده بشه که بعد از اینکه یه مقداری دمای چه شیر چه چای ما به ولرم رسید مقدار کمی عسل رو هم به اون اضافه بکنیم که شیرین بشه. کنار چای یا شیرمون میتونیم از خرما یا کشمش استفاده کنیم و باعث میشه که از زیاده روی در خوردن غذا در وعده افطار جلوگیری بشه. تقریبا هفت خرما حدود 20 کیلو کالری انرژی به بدن ما میرسونه، به همین خاطر نباید در مصرف اون هم زیاده روی کنیم. مسئله دیگه که در مورد افطار وجود داره اینه که معده ما بعد از چند ساعت گرسنگی تحمل غذای سنگین و حجیم نداره. به خاطر همین توصیه میشه که یک باره مقدار زیادی از غذا رو مصرف نکنیم، چرا که ممکنه دچار یک عوارضی مثل تهوع یا دلدرد و سرگیجه رو به دنبال داشته باشه. به خاطر همین توصیه میشه که یک غذای سبک استفاده بشه، مواد غذایی نفاخ، حجیم، نوشیدنی های تازه و غذاهای پرچرب استفاده نشه. نکته بسیار مهم در مورد وعده افطار جلوگیری از خوردن شیرینی و مواد شیرینه که ما معمولا در افطارمون استفاده میکنیم، مثل زولبیا، بامیه، حلوا، خرمای فراوان، شله زرد، که بهتر اینها به مقدار تعدیل شده و کمتری استفاده بشه و توصیه میشه که حتما از میوه به جای آب میوه استفاده بکنید در وعده افطار یا در وعده سحر یا در میان وعده بین افطار تا سحر. مصرف غذاهای سبک و مختصر مثل همین نون پنیر سبزی که ما معمولا یکی از عادات خوب غذایی ما در این ایام هستش توصیه میشه. شیر گرم فرنی یا شیر برنجی که کم شیرین باشه و همینطور سوپ کم چرب، آشی که حبوباتش کم باشه، حلیم بدون روغن، مواد غذایی بسیار مناسب برای افطار هستند.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر زهرا یاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ممنونم از شما خانم دکتر و وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. سلامت.
در این برنامه صحبت کردیم در مورد کلیات تغذیه در ماه مبارک رمضان، سحری مناسب، افطاری مناسب و تغذیه کافی و لازم در ماه مبارک. سوالات خودتون را از طریق سامانه پیامکی 3881 و سایت رادیو جوان radiojavan.ir برای ما ارسال کنید. برای شما تندرستی و بهروزی آرزو میکنم و خدا نگهدار.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید مصطفی طاهری هستم، مدیر عامل خیریه خادمین بیت الزهرا که از 25389 تأسیس کردم.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
قبلا آموزشگاه رانندگی داشتم، طبقه بالای آموزشگاه ما، دیدم که این ساختمون حسینیه هستش و دو تا واحدم دارم که توش قبلا مستأجر داشت. گفتم چه بهتر از اینه که بتوانم برای این خانواده های ایتام و بی سرپرستی قدم بردارم اینا، و فکرم نمی کردم که موفق در این امر خیر باشم. و به لطف خدای بزرگ وقتی که اقدام کردم، ذره ذره شروع کردیم و اینا خانواده ها که تابلوی که زدیم به ما مراجعه کردن، چیزی حدود مثلا اولش 45 تا بودش اینا رو که وقتی جمعه کردیم هر ماه اینا رو بهشون میدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم 650 خانواده هست که تحت پوشش ما هستن، که به هر کسی که مراجعه میکنه گوشت و مرغ و برنج ایرانی و مایحتاجشون که حبوباتشون هستش، همه چی، گردو، پنیر، عسل، کشمش، زرشک، همه اینا رو در سبد کالاشون تقدیم این ولی نعمتای خودمون میکنیم.
قرآن در آیه که میگه کمک کن، میگه اگر کمک کردی تثبیتن من انفسهم، یعنی خودتو استوار کردی.
برای خانواده هایی که ایتام هستن لباس تهیه میکنیم، داروشون و ارزاقشون رو که هر ماه بهشون میدیم، بعضی ها کریه منزلشون رو خدمتشون تقدیم میکنیم، ودیه منزل هستشو و سرپرستی اینها که و هزینه تحصیلشون رو به عهده گرفتیم.
آدمی که به دیگران کمک میکنه این عاطفه انسانیش رو رشد میده.
پدر خود بیامرز آدم خیری بود و حرفش این بودش و کارش این بودش اینا. بالاخره منم فرزند اون پدر هستم و قصد داشتم که راه پدر رو ادامه بدم. به این دلیل شدش که تونستم که این کار رو بکنم و خیلی از دوستانم رو وادار کردیم که مثلا بیان به کمک کردن مردمین. 40,000 تا ما با کم و زیادش حامی داریم که به ما اعتماد دارن، اطمینان دارن، هر ماه به ما کمک میکنن و ما هم که بتونیم 650 خانواده رو تحت پوشش گرفتیم.
آدمی که به این اون کمک میکنه سخاوت خودش روش میده. هدایت اینان، رستگار مفلح، فلحه حی علی الفلاح، رستگار اینان.
به قدری از این مسئله لذت میبرم و آرامش پیدا میکنم که حد حساب نداره. واقعا آرامش وقتی لبخند به گونه این بندگان خدا میبینم، خدا رو شاکرش رو گذارم که اینها رو خوشحال میبینم و تونستم دلی رو شاد کنم. دل امام زمان رو بلکه انشالله بدیم وسیله شاد کرده بشیم. وقتی که کمک حال این هموطن خودم هستم، هم نوع خودم هستم، از این بابت خیلی خوشحالم و از خدای خودم ممنونم و سپاسگزارم که این منت رو به سر من روسیا گذاشته.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780 ستاره 10 10